أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در مورد دوم از موارد استثناء و فروضی که در رابطه با اون مورد مطرح بود این شد که اگر واجد علم داشته باشد به وجود مالک یا وارث او، چنانچه مالک معلوم باشد یجب الدفع الیه، چنانچه مالک مجهول باشد این داخل در عنوان مجهول المالک است و احکام مجهول المالک در اون جریان پیدا میکنه. ولی اگر علم به کون هذا المال لمالک محترم باشد، اما در این حال یقین به عدم وجود مالک باشه و علم به وجود وارث نباشه، در این صورت حق آن است که حکم کنز برش جاری میشه و نظری که مرحوم آقای حکیم در اینجا ذکر کرده اند این نظر قابل قبول نیست. ایشون در حاشیه عروه اینطور نظر دادند که الاهوتو انه مما لا وارث له یا اجراء و حکم ما وارث له علی. وجه بطلان این نظر هم روشن است، چون اگر ما معتقد شدیم به انقطاع علقه ملکیت بین مال و مالک، دیگه جایی برای جریان استصحاب عدم وارث وجود نداره، یعنی جایی برای این نیست که ما بگیم این چون وارث ندارد پس باید احکام مالا وارث الله در اون جریان پیدا کنه. این در واقع میشه از اموالی که مالک ندارد، نه از اموالی که از کسی باقی مانده و وارث نداره. فرق میکنه بین این که ما مالی را به عنوان مالا مالک له بدانیم یا از اموالی که اموال کسی که لا وارث له. در واقع چیزی که مالک نداره که نمیشه مثل مباهات که بلهیازه تملک اونها جائزه، همطور که در مباهات اصلیه گفته شده در باب اراضی مواد، معادن، قوس، اون اموری که از مباهات اصلیه است، خب اینجا هم بلهیازه تملک حاصل میشه و مشمول ادله کنز قرار میگیره و احکام کنز برش در اون جاری میشه. یه مطلبی رو چون به نوعی مرتبط با این فرع با این بحثه من عرض میکنم و بعد انشاءالله وارد در مقام چهارم بحث میشیم. یه فرعیست مختصرا مورد بحث قرارش میدیم انشاءالله. مقام چهارم که حالا بحث از اعتبار نصابه، ولی مطلبی که میخوایم عرض بکنیم در که در کلمات امام هم ذکر نشده این است که اگر کنز علیکم السلام در زمینی که به شخصی اجاره داده شده یا به آریه مورد استفاده قرار میگیرد پیدا شود، اینجا تکلیف چیه؟ مرحوم سید در مسئله 14 عروه این مطلب را و این فرع را مطرح کرده، لو وجد الکنز فی ارض مستأجره او مستعاره وجب تعریفهما و تعریف المالک ایضا، فان نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس. حالا البته این فرع فروع دیگری هم برش مترتب بگیدیم، ما وارد اونها نمیشیم، اما چون این فرض یا این فرع با بحث های گذشته ما مرتبط بود، برای تکمیل بحث به نظرم مناسب اومد این مسئله رو هم اشاره بکنیم. خب تا اینجا ببینید بحث هایی که ما داشتیم مربوط به کنزی بود که در اراضی عامه و مکانهای عمومی پیدا بشه، مثلا در اراضی موات، در اراضی مفتوحت انوطن، یعنی اراضی که یا متعلق به امامه یا متعلق به عامه مسلمین. یه بخش از کنوز کنوزی بود که در اراضی مملوکه پیدا بشه، اراضی که مملوک خود واجده، اینم یک بحث بود. اینجا در واقع سخن از وجدان کنز در ارض مملوک غیره دیگه، آخرین فرض و احتمالی است که در این مقام متصور تارتن در اراضی عامه، اخرى در ارض مملوک خودش که بل ابتیا یا بل انتقال بل ارث و امثال اینها به اون منتقل شده. یه فرضم اینه این رو در ملک دیگری پیدا کنه. حالا ملک دیگری قهرن به این صورت میشه تصویر کرد، یک فرضش اینه که این مال را در زمینی که اجاره کرده پیدا کنه، یا یک زمینی را آریه گرفته. خب اینجا تکلیف چیه؟ مرحوم سید فرموده است که اگر واجد این رو در زمین خودش پیدا نکنه، در زمین دیگری که اجاره کرده پیدا کنه، یا زمینی که دیگری به آریه گرفته. اینجا باید به مستأجر یا مستعیر تعریف کنه و همچنین به مالک. اگر اینها نفی کردند، اون وقت این متعلق به واجد است و بر او واجب خمس بده. خب حالا فکر میکنم با توجه به مطالبی که ما قبلا گفتیم، بحث هایی که در فروز و فروع مختلف مطرح کردیم، الان شما بتونید اون چرا که ما اختیار کردیم و طبق مبنای ما حکم این مسئله رو بیان کنیم. حالا فعلا با مبنای مرحوم سید کاری نداریم. طبق نظر ما اینجا تکلیف چیه؟ بفهم میدونیم آقایون شما بالاخره اجتهادتونم یه خورده تمرین بشه. بله؟ چی؟ خب یعنی خیلی خوب، یعنی این متعلق به واجده و خمس هم باید بده. اما تعریف چی؟ تعریف لازمه یا نه؟ ها؟ چرا؟ الان اگر فرض کنید این از کنوز قدیم است، درسته، یقین دارید که این وارث، این مستعیر یا مستأجر یا مالک اینو اینجا نذاشته، این از کنوز قدیم است، در این صورت چی؟ ها؟ نه، یقین به عدم ملکیت اون که نداریم، یقین داریم، یعنی این از کنوز قدیم است، میدونیم این مال 500 سال قبله، میدانیم از 500 سال قبله، نه اینکه یقین داریم متعلق به موجر و مؤیر نیست. درستان بودید؟ اینجا تعریف واجبه یا نه؟ احسن تو، طبق اون چه که ما قبلا بحث کردیم، تعریف نه به مستأجر، نه به مستعیر و نه به مالک واجب نیست. این عنوان کنز برای صادقه، احکام کنز هم درش جاری میشه. اما طبق نظر مرحوم سید و ادله‌ای که قائلین به لزوم تعریف ذکر کردن، اینجا تعریف واجبه. نهایتا اگر کسی که این مال متعلق به او باشد پیدا نشه، این به ملکیت واجب در میاد. پس ببینید، طبق نظر مرحوم سید در درجه اول باید به این سه نفر تعریف کنه، به اینا اعلام بکنه، به مستعیر، مستأجر و مالک. وجه تعریف یا قاعده ید یا روایات ادله‌ای که قبلا گفته شد در بحث از کشف کنز در عرض مملوک واجد. فقط یه نکته وجود داره، اونجا گفتند ابتدا باید تعریف به بایع بکنه، اگر او انکار کرد گفت مال من نیست به بایع قبلی و هاکذا الا ان ینتهی الا من لم یکن هذا المال له، اون وقت کان علی، این مال میشه مال واجد. اینجا دیگه تعریف به ما قبل المالک را نگفته، فقط تعریف مستأجر و معیر و مستعیر و تعریف مالک، دیگه تعریف نسبت به قبل اینجا ذکر نشده. این تفاوت فقط اینجا وجود داره. حالا چرا تعریف به مالک قبل از اون لازم نیست؟ خب این یه سوالی هست که چرا فرق گذاشته شده اونجا تعریف به قبل از بایع هم لازمه ولی اینجا نگفتن. چه بسا این عدم ذکر خصوصیت داشته باشه، یعنی تعریف به قبل از اونها لازم نباشه و یحتمل از باب وضوح ذکر نکردن. حالا ما دیگه وارد این جهتش نمیخوایم بشیم. اجمالاً وجه وجوب تعریف معلومه، چون از دید ایشون مستعیر مستأجر از حضور شما اینا ید دارن، یدشون هم بر مال ید فعلی است و به واسطه فعلیت ید خب بهرن باید تعریف بشه. مستأجر یدش فعلی است، مستعیر یدش فعلی است، مالک هم هاکذا. ولی خب اینجا باید توجه کرد که آیا اگر مستعیر یا مستأجر بر عرض ید داشتند، آیا ید بر عرض ملازم با ید بر ما تحت الارض هم هست یا نه؟ این همون نقطه ایست که عرض به حضور شما باعث افتراق و اختلاف ما با مشهور شد. خب درست مالک ید داره، درسته مستعیر و مستأجر ید دارن، اما ید اونها بر خود عرضه. اگر یدم اماره ملکیت باشه که هست، این ملازم با ید تبعیت بر ما فی جوف الارض نیست و لذا نمیتونه ملکیت اینها را نسبت به این کنز ثابت کنه. خب این حکم کنز برش جاری میشه، از کنوز قدیم است، لذا صله ملکیت بین این مال و اون ملاکش منقطع شده. وقتی عنوان کنز داره طبق ادله این متعلق به واجده و بر او لازم است خمس بده. خب امام رحمت الله علیه هم با توجه به اون چه که سابقا ازشون نقل کردیم قاعدتا در این مسئله نظرشون همینه، چون مبنا کاملا معلومه. به علاوه ایشون در این مسئله چهاردهم هم حاشیه‌ای ندارن، موافق با نظر مرحوم سیدن. اما به نظر ما و با توجه به اون چه که سابقا گفتیم، کنز اگر علقه‌ای، اگر علقه ملکیت بین این کنز و مالکش نباشه و ما علم به وجود مالک یا وارثش نداشته باشیم، این صرف وقوع در تحت ارضی که ید مالک یا مستعیر یا مستأجر بر اون قرار گرفته، عرض به حضور شما نمیتونیم بگیم این متعلق به اونهاست. همون چیزی که ما در اراضی عامه گفتیم در ارض مملوک للواجدم هست، در این ارضم هست، فرقی نمی کند. در کنز بین کنزی که در اراضی مفتوحت انوطن واقع شده یا در اراضی مبات یا در ملک خراب یا در ملک خودش یا در ملک دیگری، یه ملاک وجود داره و بر اساس این ملاک ما حکم به جریان ما قائل میشیم، به جریان حکم کنز و ثبوت خمس بر واجد. لذا در این مسئله هم مثل مسئله گذشته به نظر میرسه این از کنز، از موارد کنز و نمیتونیم اون رو داخل در مجهول المالک قرار بدیم، مگر اینکه عرض کردم علم داشته باشیم به کون هیل مالکن محترم و اون مالک یا وراس او موجود باشن. فرض اینه الان این مال زمانهای قدیمه، ولی ممکنه نسلن بعد نسل وراس مالک معلومن، خب اونجا مسئله متفاوت میشه. ولی اگر مالک و وارث او معلوم نم، یعنی بدانیم نیستن،
درسته. اینجا فرق میده بین صاحب زمین مالکش هست
نیست. بله این ببینید درسته، شما میخواید در واقع بگید که ید بر ارض دلیل بر ید بر مافی جوف الارض نیست، مالکیت بر ارض دلیل بر مالکیت بر مافی جوف الارض نیست، هست مگر در جایی که عرف این مالکیت را نده. یعنی میخواید بگید بین معدن و کنز فرقه، چون معدن در عمق غیر متعارف زمینه، ولی کنز در مثلا عمق 3-4 متری. یعنی که نه، اشکال این است که عرفاً کسی که بر عرض ید داره نسبت به عمق 3-4 متری زمین هم ید داره، لذا میتونه این ید تبعی ثابت بشه و اماره ملکیت باشه. خب ببینید، ما همینجا استناد میکنیم به عرف. اگر عرف تا عمق محدودی را تابع خود عرض میدانه، خب این به این معناست که او حق داره هر نوع تصرفی میخواد انجام بده. مثلا کسی زمین، مثلا الان اینجوری هم هست، کسی زمینی رو میخره ممکنه 3 طبقه، 4 طبقه، 5 طبقه، حتی با توجه به مجوزی که بهش میدهن گود برداری میکنه، یه ساختمون رو میسازه. به چه ملاک این کارو میکنه؟ خب عرف میگه این مالک سطح زمین نیست، فقط هم مالک سطح زمین هم مالک عمق زمین. پس ید بر عرض به دنبالش ید بر مافل عرض هم هست. این با معدن فرق میکنه، چون در معدن یه وقت 100 متر، 50 متر، 200 متر باید بکنه تا به معدن برسه. پس اشکال اینه که بین ما نهنفی و معدن فرقه، چون در معدن عرف قائل به تبعیت معدن، ملکیت معدن یا ید بر معدن از ملکیت ارض و ارض به حضور شما ید بر ارض نیست. اما در مورد گنج که در عمق به اصطلاح نچندان زیاد زمین یافت می شود، اینجا عرف قائل به تبعیته. عرف این رو نشانه ملکیت مالک عرض می دونه. خب من همینجا می خواهم عرض کنم، ببینید، اگر کسی زمینی را می خرد، مالک زمینی است، درسته نسبت به عمق چند متری زمین در حد متعارف ملکیت داره، اما در مورد گنج اساساً این گنج مورد غفلت مالکه، اصلا مالک به این توجه نداره. خب اون چه که از دید عرف در عمق زمین به تبع زمین به اصطلاح ملکیت نسبت به اون پیدا میشه، اون چیزهای متعارفه که عرف میپذیره. اما فرض کنید اگر در عمق زمینی که اصلا مالکم روحش خبر نداره، 10 تا کوزه طلا پیدا بشه، 10 تا کوزه طلا پیدا بکنه، آیا میتونیم بگیم این همانطوری که ید بر عرض داشته ید بر مافی جوف العرض هم داره؟ فرق میکنه مسئله عمق زمین و اختیار تصرف در عمق زمین با اختیار و ملکیت نسبت به گنجی که در عمق زمین پیدا میشه. عرف بین اینا فرق میگذاره. دقت فرمودید؟ این که ما میگیم ید بر عرض، ید بر مافی جوف العرضه، در حد متعارف چیزهایی که حالا در عمق زمین وجود داره. نمیخوام من بین گنج خطیر و غیر خطیر فرق بگذارم، یعنی گنجی که قیمتش خیلی زیاده و گنجی که قیمتش کمتره. نه، میخوام بگم مسئله کنز از نظر عرف، مسئله گنج از نظر عرف، به اصطلاح و ادله‌ای که حکم کنز رو بیان کرده، این در واقع متعلق به واجده، مگر این که مالک داشته باشه که اون وقت ادله ملکیت مانع جواز تملک این ماله. اما اگر مالک نداشته باشه، بر طبق ادله این متعلق به واجده، تنها مانعش یا قاعده ید یا این روایات. حرف این بود که ید بر خود ارز، ید بر مطلق ما فی جوف الارز نیست. دقت فرمودید؟ لذا فرق داره بین به اصطلاح اون چه که در عمق زمین پیدا می شود من الکنوز، که ما میگیم مالک نسبت به این ید نداره، و بین اختیار مالک نسبت به تصرف در این زمین، به خاک برداری و گود برداری و امثال این ها. چرا قاسبه؟ نباشه. الان فرض کنید کسی رو در نظر بگیرید، یه نقشه گنج پیدا کرده، درسته؟ نقشه گنج پیدا کرده. حالا ما اینا با قطع نظر از به اصطلاح حکومت اسلامی و اینکه اینا از اموال عمومیه و در اختیار از حضور شما دولت باید قرار بگیره، و به خاطر من با اون مقررات کار ندارم، چیزی که حالا قدمت داره متعلق به گذشته است، به هر حال این ممنوعیت هایی داره. ولی میخوام عرض کنم اگر کسی یه نقشه گنج داره، هیچ تصرفی هم در زمین این شخص نمی کنه، آسیبی هم به اون نمی زنه، خسارتی هم ایجاد نمی کنه، از زیر نقب می زنه و میره این گنج رو خارج می کنه، این چه عمل قاسبانه ای انجام داده؟
همینی که التفات یا عدم التفات چه بسه باعث میشه که فایدیه در تأثیر داره عدم التفات تو بسه که
نه، اونو من به عنوان تأیید گفتم. نه این که بله، ببینید من قبلا هم گفتم
مالکیت داره،
بله
مالکیت داره، ملکش میشه،
بله. جهل مالک مانع جریان قاعده ید نیست، اون کلیتش درسته، ولی بخوام بگم عرف در رابطه با کنز اینطور نگاه نمی کنه. کنز هرچند در عمق ناچیز زمینه، ولی از دید عرف این نمیتونیم بگیم عرض به حضور شما اماریت داره. اگر ما حتی سیره عقلا را، اون روزم که شما فرمودید من عرض کردم، حتی اگه سیره عقلا را هم به اصطلاح دلیل بر قاعده ید بدانیم و حجیت و اماریت ید را سیره عقلا قرار بدیم، عقلا معلوم نیست اماریت مثلا ید بر ارز را نسبت به ما فی جوف الارض هم بپذیرم، یعنی همطور که ید بر ارض اماره ملکیته، بگن خب به تبع ید بر ما فی جوف الارض هم هست، پس این هم اماره ملکیه. درسته.
بعد قبلشون مالی بوده چه واسه به این حالا شاید تحریفی بیدون نداشته باشه، واقعا ید فعلی داره طرف، مالی که ید فعلی داره بذار بگیم بیدون تحریفی بیدون نداشته، ولی اینجا واقعا طرف فاسده هیچ ملکیتی نداره نسبت به اینکه فهمونه یقین داره این به مراقبه یقین از این طرف دید.
نه اینجا که مالکی تازه مالکیتش که تأثیر نداره، ما نه به عنوان مالکیت گفتیم، ما میگیم این واجد الکنزه، ادله میگه این مال تو، تو پیدا کردی نه، چه فرقی میکنه آقا؟ مثلا اتفاقا همه حرف ما اینه که کجا بودن هیچ مهم نیست، ما اینو داریم مثلا نفی میکنیم، ما میگیم دقیقا مثل گوش به دعای میری ببین میه حواس اینم پرت میکنی ها. ببین چطور شما در باب معدن میگی کسی که معدن رو احیا بکنه، حیازت کنه، استخراج کنه مالک میشه، ما در باب معدن اینو بله، او کانه فی مثلا عمق زمین دیگری، خب اونجا گفتیم خب مثلا معدن هیچ ملازمه ای بین ملکیت ارض و ملکیت معدن نیست. درسته؟ اینجا هم نظیر همونو میگیم، میگیم اصلا ادله اقتضا میکنه واجد کنز مالک کنز باشه، خمسم باید بده، بالاخره کنز رو یکی پیدا میکنه دیگه، گنز یه چیزیه که مخفیه مستوره، فرق نمیکنه این در اراضی عامه باشه، در اراضی مملوک غیر باشه، در مملوک خودش باشه، اگر اونجایی که ارض مملوک خودشه ما گفتیم این آقا مالک میشه تعریفم لازم نیست، نه اینکه چون مالکه، چون واجد الکنزه، گفتیم تو پیدا کردی مال خودته، بر چی بری به مالک قبلی اعلام کنی، در حالی که اینم ببینید قیدو داره، در حالی که ما میدونیم مالکی وجود نداره، بله اگه بدونیم مالک داره که خب از باب لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال امرئ مسلم الا باذنه باید بره به مال بده به صاحبش، فرض اینو ما میدونیم مالکی نداره، فقط احتمال میدیم، حالا یه فرضش این بود، به چه دلیل بیاد اینو به اونا تعریف بکنه؟ اگه ملاک اینه واجد الکنز مالکون الکنز، به شرط اینکه تعلق این کنز به کسی محرز نباشه، مالک نداشته باشه، وارثی نداشته باشه، صرفا یه احتمال باشه، احتمال ما قبلا رد کردیم، مگه در اونجایی که در اراضی عام پیدا میشه احتمال تعلق به یک مسلم محترم نیست ها؟ اونجا هم همینطوره، ما اونجا گفتیم نه تعریف لازمه هیچ، این مال واجده، اتفاقا همه ی حرف ما این ملاکی که اینجا دست شما ما میدیم اینه که اصلا همه ی حرف ما اینه آقا مهم نیست این کنز کجا پیدا بشه، در اراضی عامه باشه، ارض مستأجره باشه، ارض مستعیره باشه، مملوک خودت باشه، مملوک غیر باشه، مال تو خمس هم داره، تازه این هم هست، یعنی فوقش اینه تصرف در مال غیر کرده برای رسیدن به این کار خلاف کرده، اگه خسارتی هم بزنه زامنه چی؟ شما میگید قاسبه، این همه فرض اینه که اینو بگیرین، نه پس شما تکلیف رو معلوم کرد، ما میگیم ید مالکانه، نه اگه ید مالکانه باشه باید بله خب اگه اینو شما بگید اون مالکه دیگه، پس دیگه بحثی نداره دیگه. تعریف چرا؟ ید بر عرض داره، ولی مسلم نیست ید بر این. شما بله میگید به تبع ید بر عرض، ید بر این داره، این اماره ملکیت اینه. شما میگیم نه، این اول کلامه. خب اینم هازا تمام الکلام فی المقام الثالث، دیگه بحثاش مفصل. دیر شد چقدر امروز؟ اما المقام الرابع فی اعتبار النصاب و عدمه. الحمدلله رب العالمین.